ساعت 18 شش بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. یکی از بزرگترین کشتی‌های نیروی دریایی ایران در خلیج عمان آتش گرفت و غرق شد. مجلس اسرائیل اسحاق هرسوک را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور برگزید. و بر اساس آخرین آمار رسمی تعداد جان باختگان بیماری کرونا در ایران از 80 هزار نفر عبور کرد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به بخش خبری دیگری از رادیو فردا در بعد از ظهر روز چهارشنبه 12 خرداد 1400. من بابک غفوری آذر هستم. یکی از بزرگترین کشتی‌های نیروی دریایی ایران در خلیج عمان آتش گرفته و به رغم تلاش همه جانبه و استفاده از امکانات امداد دریایی به دلیل گسترش آتش در بخش‌های مختلف غرق شد. به گفته بهزاد جهانیان، یکی از مقام‌های نیروی دریایی ارتش، شدت حریق به حدی بود که نیمی از بدنه کشتی ذوب شد و به دریا ریخت. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد ناو خارک حوالی ساعت 11 روز سه‌شنبه دچار آتش‌سوزی شده بود و ساعت 8:30 صبح امروز در نزدیکی بندر جاسک در خلیج عمان در نزدیکی تنگه هرمز غرق شد. به گفته آقای جهانیان، در این آتش سوزی 20 نفر دچار آسیب‌های سطحی شدند. ناو 30,000 تنی خارک پس از ناو مکران بزرگترین ناو لوجستیکی ایران بود. هنوز علت آتش سوزی گسترده در این ناو اعلام نشده است. مجلس اسرائیل روز چهارشنبه اسحاق هرسوک را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. به این ترتیب ماه آینده با پایان دوران 7 ساله ریاست جمهوری راوون ریولین، اسحاق هرسوک کار خود را آغاز خواهد کرد. اسحاق هرسوک 60 ساله یک سیاستمدار شناخته شده و میانه روز که دوره‌ای نیز به عنوان رهبر حزب سوسیالیست کارگر برای احراز پست نخست وزیری با بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود رقابت کرد. ریاست جمهوری در اسرائیل یک مقام تشریفاتی است و نماد اتحاد ملی محسوب می‌شود، اما در این حال اختیاراتی از جمله مکلف کردن یک سیاستمدار به تشکیل دولت بعد از هر انتخابات را دارد. بر اساس قوانین اسرائیل 120 عضو کنست با رأی مخفی خود رئیس جمهوری را انتخاب می‌کنند. هر رئیس جمهوری در این کشور تنها می‌تواند یک دوره 7 ساله در این مقام باشد. وزارت بهداشت اعلام کرد با فوت 161 نفر دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 طی شبان روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران از 80 هزار نفر عبور کرد. در شبان روز گذشته بیش از 11 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 2,900,000 نفر رد شده است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی می‌کنند. هم‌اکنون 13 شهر ایران در وضعیت قرمز، 214 شهر در وضعیت نارنجی و 221 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. و هیئت 12 نفره اعزامی ایران به کیف مذاکرات خود را با هیئت اوکراینی برای بررسی وضعیت پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین آغاز کرد. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، در گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری کرد هیئت ایرانی این بار با پاسخهای مشخص آمده باشند. این در حالی است که معاون وزیر خارجه ایران که سرپرستی هیئت این کشور در کیف را بر عهده دارد، مدعی است به برخی از خانواده‌های جانباختگان غرامت پرداخت شده است. هواپیمای اوکراینی 17 ماه پیش با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 9 خدمه اوکراینی و 167 مسافری که اکثرشان مقیم کانادا بودند جان باختند. اوکراین و کانادا بارها ایران را متهم کردند که از همکاری سازنده سر باز زده و تاکنون توضیح قانع کننده ای درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه نکرده است. خبرگزاری ایسنا امروز خبر داد آخرین گزارش وضعیت سدهای بزرگ کشور تا 1 خرداد نشان از کاهش 47% ورود آب به این سدها نسبت به سال گذشته دارد. میزان ذخایر آب در مخزن سدها در مقایسه با سال آبی گذشته هم 27% کاهش نشان می‌دهد. درباره این گزارش با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کارشناس حوزه محیط زیست گفتگو کردم و نخست از او درباره تبعات و آثار کاهش ورودی آب به سدهای کشور پرسیدم.
ما دو سال آبی در واقع ترسالی خیلی خوب رو پشت سر گذاشتیم و متاسفانه توی این پتانسیلی که وجود داشت هیچ برنامه ریزی جدی برای حفظ منابع آبی یا در واقع غنی کردن آبخانها یا وضعیت رسیدگی به شرایط رودها، هیچ کدوم از اینها رودخانه اصلی کشور حداقل اتفاق نیفتاد. به خاطر همین خیلی سریع مواجه شدیم با هنوز که ما به وارد فصل تابستان هم نشدیم، خیلی سریع مواجه شد وضعیت کشور با یک بحران و تنش آبی. خب سدها دو قسمت در واقع مهم رو تعمیم میکنن برای ما، یکی به عنوان ذخیره‌گاه‌های آب در حوزه کشاورزی و آشامیدنی مورد مصرف قرار میگیرن و بخش دیگه هم خب به عنوان تامین انرژی. امسال ما توی سال آبی زراعی فعلی چیزی نزدیک 50% بارش بارانمون کاهش پیدا کرده. خب ایران جزو کشورهایی که سرعت تبخیر آب هم در اون بسیار بالاست، پراکندگی سرزمینی ما انقدر گسترده است که انتقال آب عملا پروژه‌های بسیار سخت و هزینه بره و در حال حاضر شرایط به جایی رسیده که خود وزارت نیرو اعلام میکنه که 62% ظرفیت سدهای کشور خالیه. خب طبیعیه که این در هر دو حوزه مسئله جدی ایجاد میکنه. در حوزه کشاورزی خب همین امروز هم ما کاهش برداشت محصولات کشاورزی رو داشتیم، زمینهای زراعی خیلی هاشون کاربریشون از دست دادن، مهاجرت روستاییان رو به دنبال خواهند داشت و معضلات اجتماعی ناشی از اون و همینطور وضعیت تالاب ها، برای اینکه حقابه تالاب ها هم در بخش های زیادی استان های زیادی به سدها ریخته شده و خب خیلی از اون تالاب ها الان هم توزیع کشاورزی دیگه نمیتونن نقش موثرشون رو داشته باشن و هم تبدیل شدن به کانون ریزگرد. تو حوزه محیط زیست هم خب بخشی از این وضعیت خشکیدگی سرزمینی منجر شده به فرسایش خاک، سرعت بیابان‌زایی که در ایران افزایش پیدا کرده و مسئله آبی حیات وحش در واقع بهش دسترسی ندارن که مواردی رو حتی در رسانه‌های شمالی هم گزارش شده. اما تو حوزه انرژی هم تأثیرات خودش رو گذاشته، کما اینکه ما امروز می‌بینیم حتی همون بخش اندک اگر از نیروگاه برق‌آبی تامین می‌شده امروز با مشکلات جدی مواجهه و که خب یه بخشش متوجه مصرفه ولی مصرف بی‌رویه است و یه که بخش صنعتی کشاورزی رو شامل میشه ولی یه بخشش هم به خاطر اینکه ما در تامین منبع انرژی هم در واقع یه وابستگی پیدا کردیم به یه شرایط ناپایداری.
در همین گزارش اعلام شده که تعداد شهرهای دارای تنش آبی نسبت به سال گذشته افزایش یافته، به بیش از 210 شهر رسیده. گفته شده از این تعداد هم 100 شهر در وضعیت قرمز هستند. ادامه این شرایط تنش آبی میتونه برای زندگی شهری چه مسائلی رو ایجاد بکنه؟
این مسئله خیلی مهمیه به خاطر اینکه ما معمولاً تنش‌های آبی زمانی در شهرها گزارش‌های جدی در موردش اعلام میشه که در واقع ما مرز روستا و عشایر و کشاورزا رو پشت سر گذاشته باشیم، برای اینکه یه روند معموله که آب رو در واقع از منابع زیرزمینی و همینطور همین منابعی که از سدها تامین میکنن اغلب منتقل میکنن به شهرهای پرجمعیت و کلان شهرها که خود در ایران همین اتفاق افتاده. به طور مثال ما مناطق روستایی رو در چهارمحال بختیاری استان خوزستان داریم که در 2 کیلومتری بزرگترین سدهای این استان هستن و همچنان با روش سقایی آبرسانی میشن. حالا اگر این تنش آبی با این شکل گسترده به شهرهای ایران رسیده، متوجه باشین که از زمان بسیار بسیار قبلی این وضعیت بحران آب در ایران شروع شده که الان در واقع موجش رسیده به شهرها. طبیعتاً مسئله خیلی جدی خواهد بود، برای اینکه هم امروز هم ما میدونیم که توی بخشایی در آذربایجان شرقی و غربی مردم جاده رو بسته بودن به خاطر اینکه دسترسی به آب نداشتن. در بعضی از استان‌ها نانوایی‌ها برای مدتی امکان کار نداشتن به خاطر اینکه آب نداشتن و مطمئناً با شرایط بحران اپیدمی کرونا هم یه ترکیب بسیار بحرانزایی خواهیم داشت با قطع آب. خب طبیعیه که این مسئله رو فقط با قطع اعلام برنامه‌ریزی در واقع وزارت نیرو اعلام کرد، یه برنامه پیش‌بینی شده برای گزارش قطع برق و آب و اینها نمیشه درمان کرد. این مسئله بسیار جدیه و طبیعتاً اگر ما ورود نکنه سیستم دولتی بهش، مدیران مسئولان در واقع توی نهادهای استانی بهش ورود نکنن، کنترلش خیلی شرایط سختی رو پیش رو خواهد داشت. اما ناامید کننده زمانیه که ما متوجه میشیم حتی در همین بودجه 1400 هم علارغم تمام گزارشایی که حتی کارشناسای داخلی به دفتر ریاست جمهوری دادن، گزارشایی که در مورد لزوم سازگاری با بی آبی و برنامه ریزی بر اون برای نهادهای مختلف اعلام کرده بودند، در موردش صحبت زیادی شده بود، گزارش زیادی منتشر شده بود. علارغم وجود همه این اطلاعات، چون می‌بینیم که در بودجه 1400 هم باز جای جدی برای مسئله خشکسالی، جبران خسارت کشاورزا، خالی شدن جمعیت روستایی و مهمتر از همه مسئله ناامنی در حوزه مواد غذایی و آب که پیش روی ما خواهد بود، هیچ برنامه‌ریزی جدی براش نشده و سرمایه در واقع مشخصی هم براش در نظر گرفته نشده. این رو حتی رئیس سازمان محیط زیست هم بارها اعلام کرده و من فکر می‌کنم که ما با موضوع بحران پیش رو در واقع در حوزه محیط زیست مواجه خواهیم بود.
گفتگو با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کارشناس حوزه محیط زیست را می‌شنیدید. جشنواره جهانی فیلم در روتردام هلند از امروز مرحله دوم 50مین دور از فعالیت امسالش را به مدت 5 روز آغاز کرده است. در این مرحله شماری فیلم از سینمای ایران از جمله نسخه ای از فیلم گوزن‌ها ساخته مسعود کیمیایی به نمایش در می آید. شهرام میریان گزارش می دهد.
پس از برلین، کن، ونیز و لوکارنو، روتردام پنجمین جشنواره معتبر اروپایی است که همه ساله در اواخر ماه اول سال نو میلادی درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم باز می کند. امسال به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا، این فستیوال تصمیم گرفت 50مین دور از فعالیتش را در دو مرحله مجازی و حضوری دنبال کند. پس از مرحله اول، جشنواره روتردام از چهارشنبه این هفته به مدت 5 روز نیمه دوم خود را تا 16 خرداد ماه جاری پی می‌گیرد. آرام جاودانی، منتقد فیلم و سینما در هلند، در گفتگو با رادیو فردا در معرفی 5 فیلمی از ایران که در مرحله نهایی فستیوال روتردام اکران می شوند این طور گفته:
در این نیم دوره فستیوال فیلم روتردام ایران حضور چشمگیرتری داره. در قسمت بندر فیلم ابر بارانش گرفته رو انتخاب کرده، ساخته مجید برزگر به نمایش در میاد. در قسمت سینماهای بازیافت شده امسال 3 فیلم بلند ترمیم شده رو به اضافه یک فیلم مستند کوتاه که اون هم ترمیم شده نشون خواهند داد. البته یکی از اون 3 فیلم در حقیقت ترمیم شده نیست و فیلم جنایت بیدقت به کارگردانی شهرام مکری که در مورد فیلم گوزنها در تمام طول فیلم صحبت میشه، فیلم گوزنهای مسعود کیمیایی هم ترمیم شده و در این بخش نشون داده میشه. این دو فیلم در حقیقت در کنار هم به نمایش در میاد. فیلم سوم شطرنج باد محمد رضا اصلانیه که سال 56 فیلم ساخته شده بود، 44 سال پیش در فستیوال فیلم تهران نشون داده بودند و بعد دیگه هرگز نمایش داده نشد و الان با یک کیفیت تصویری فوق‌العاده به نمایش در میاد. و آخرین فیلم که فیلم کوتاهی هستش از ابراهیم گلستان با اسم جواهرات سلطنتی، اون هم همراه با فیلم شطرنج باد به نمایش در میادش.
فیلم گوزن‌ها ساخته مسعود کیمیایی که پیش از انقلاب تولید شده، نسخه ترمیم شده اش در مرحله دوم جشنواره روتردام اکران می شود. مسعود کیمیایی به تازگی در گفتگو با رادیو فردا از اینکه گوزن‌ها پس از گذشت سالها در این فستیوال اروپایی نشان داده می شود ابراز خرسندی فراوان کرده.
خیلی خوشحال شدم از اینکه بعد از این همه سال این فیلم در یه جشنواره‌ای که جشنواره خیلی خوبی هم هست، جشنواره خیلی روشن فکران هست اینجا، و من فیلم گروهبانم رو اینجا نشون داده بودن توی بخش مسابقه و من نتونستم برم متاسفانه. من از اینکه این خبر رو شنیدم تازه جسمی تازه روحی به من داد، اصلا حالم رو خوب کرد. دوست داشتم اونجا بودم که ببینم عکس العمل‌ها چجوریه. برجت اینم بخشی از فرهنگ ماست.
جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند از چهارشنبه این هفته مرحله دوم و نهاییش را به صورت آنلاین و حضوری پشت سر می‌گذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا هم بودید از شما سپاسگزارم. پس از شنیدن این بخش خبری میتونید بار دیگه با برنامه ایستگاه فردا همراه باشید و پس از اون هم مجله شامگاهی رادیو فردا به شیوه هر روز رأس ساعت 19 هفت شب به وقت ایران پخش خواهد شد. امیدوارم که لحظات خوبی در پیش داشته باشید.